بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. التنبیه. صفحه 221. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما ما تقدم من المسالک من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر والجحود فالظاهر منها ایضا ما ذکرناه من جهود الخراج و منعه رأسا لا عن خصوص الجائر مع تسلیمه الى الفقیه النائب عن العادل. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در ابتداء تنبیه دوم ما سه تا عبارت از محقق کرکی شهید ثانی در مسالک و کاشف القطاع ذکر کردیم که بعدها یک عبارتم از شهید اول بهش ضمیمه کردیم که این چهار تا عبارت دوستان در ابتدا می گفتیم ظاهرش این است که خراج و مقاسمه رو باید بدیمش به جائر. لا بلای مطالبی که تا به حال خوندیم این رو اثبات کردیم که حرف محقق کرکی ظاهرش این نیست که ما باید بدیمش به سلطان جائر، یعنی عبارت محقق کرکی رو از دست کسانی که معتقدن خراج و مقاسمه باید به سلطان جائر داده بشه گرفتیم. عبارت شهید اول رو هم خاطر مبارکتون باشه پری روز اون رو هم همین جور عرض کردیم، عذر میخوام دیروز عبارتش رو نقل کردیم و گفتیم فرمایش شهید اولم این نیست که ما باید خراج و مقاسمه رو به خصوص جائر بدیم. حالا از عبارتهای باقی مانده ایشون میخواد بره سراغ عبارت شهید ثانی در مسالک. صفحه 214 رو بیارید. در مسالک دوستان شهید ثانی چی فرموده بود؟ فرموده بود و فی المسالک و ذکر الاصحاب انه لا یجوز لأحد جهدها ولا منعها ولا تصرف فیها بغیر اذنه بل ادعا بعضهم الاتفاق علی، که ما یادتون باشه اونجا میگفتیم ظاهر این عبارت این است که خراج و مقاسمه رو باید بدیمش به سلطان جائر. حالا میخوام بگیم اون عبارت هم دلالت بر این معنا نداره. چطور این عبارت دلالت بر این معنا نداره؟ ببینید دوستان، ظاهرن شهید ثانی در مسالک فرض کرده که سلطان جائر سلطنت داره و فقیه و امام عادل و اینها دسترسی بهشون نیست و ید نداره فقیه، و چون فرض کرده فقط سلطان جائر هست گفته باید بدیمش به سلطان جائر. میدونید از کجا این حرفو میزنیم؟ از این که بلا فاصله بعد از اون عبارتی که قبلا براتون نقل کردیم میره سراغ این عبارت که آقا آیا ما میتونیم از سلطان جائر از سلطان جائر این خراج و مقاسمه رو بگیریم یا بهش بدیم بدون این که بخوایم از فقیه جامع و شرائط اجازه بگیریم؟ بعدم تو عبارتش یه جوری بحث کرده که ظاهرش این است که اجازه فقیه جامع شرائط لازمه. اجازه فقیه جامع شرائط بگید لازمه. این که ایشون فرض کرده که اجازه فقیه جامع شرائط لازمه، حتی در فرض وجود سلطان جائر، معناش این است که دادن خراج و مقاسمه به سلطان جائر واجب نیست. یعنی ما میتونیم این رو بدیمش به فقیه جامع شرائط مبسوط الید که او این خراج و مقاسمه رو مصرفش بکنه. که حالا اجازه بدید این عبارت شهید ثانی که بعد از اون عبارتی که سابقا ازشون نقل کردیم چیه، این رو تو عبارت میخونیم و ازش استظهار خواهیم کرد که ایشون معتقد به این معنا نیست که حتما باید خراج و مقاسمه به سلطان جائر داده بشود. این تا اینجا. بعد دوستان در تتمه عبارت خودش یه مطلب دیگری رو شهید ثانی ذکر کرده و اون مطلب این است که انگاریا، دقت کنید، بعضیا خواستن بگن در زمان غیبت امام معصوما هر کسی میتونه تو خراج و مقاسمه هر تصرفی دلش میخواد بکنه، چه از سلطان جائر اجازه بگیره چه نگیره، چه از امام و نائبش اجازه بگیره چه نگیره، میتونه تصرف کنه. ایشون میفرماد، شهید ثانی میگه، میفرماد این نظر قائل نداره، مخالف اجماع، به خاطر اینکه بین علمای مسلمین یک نظر این است که باید حتما از سلطان جائر ما اجازه بگیریم، یک نظرم این است که باید بریم سراغ امام معصوم یا نائبش، دیگه قول سومی نداریم که بدون اجازه هیچ کدوم از اینا هر تصرفی دلمون میخواد انجام بدیم. ولذا ایشون این نظر رو قبول نداره و مورد پذیرشش نیست و میفرماد خلاف اجماعه. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید یه نکته عبارتی مونده، توجهش دارم، اون رو عبارت براتون عرض میکنم. و اما ما تقدم من المسالک من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر والجحود. الجحود دوستان با واو عطف شده به کلمه المنع. اما اون چه گذشت، کجا گذشت؟ آها، پاورقیتون نوشته 216، غلطه، 214 است. عبارت مسالک رو همون صفحه اول بحث امسالمون، اول تنبیه ثانی، عبارت محقق کرکی رو اول آوردیم، بعدم عبارت مسالک آوردیم دیگه، اونجا مورد نظرشه. اون چه گذشت از مسالک من نقل الاتفاق علی عدم جواز المنع عن الجائر. نقل اتفاق و اجماع کردیم بر این که جائز نیست منع کردن خراج و مقاسمه از جائر، و جهود یعنی جائز نیست جهود و انکار خراج و مقاسمه، که یک کسی انکار بکنه بگه خراج و مقاسمه اصلا لازم نیست داده بشه، اینا جائز نیست. اجماع داریم برای که جائز نیست. خب این حرفی که مسالک قبلا زد، فظاهر منه ایزن، این ایزن یعنی مثل عبارت شهید اول که دیروز نقل کردیم، فظاهر منه ایزن ما ذکرناه من جحود الخراج و منعه رأسن. کمکم کنید دوستان، رأسن یعنی چی؟ یعنی که اصلا خراج رو انکار بکنه، به هیچ کی نده بذاره جیبش، خودش مصرف کنه، یعنی نه به عادل بده نه به ظالم بده، نه به سلطان جائر نه به امام معصوم. این باشه، خب ما هم قبول داریم و ظاهر عبارتش اینه. از کجا میگیم دوستان ظاهر عبارتش اینه؟ این عبارت شهید ثانی که ظاهر این ظهور رو در واقع اثبات میکنه میاد بعدش. پس ظاهر از این عبارت ما ذکرناه من جهود الخراج و من اهی رأسن لا ان خصوص الجائر مع تسلیمه الى الفقیه النائب عن العادل، نه من کردن از خصوص جائر با تسلیم کردن خراج و مقاسمه به فقیهی که نائب از امام عادل است. فانه، این فانه دوستان نقل عبارت شهید ثانی است که اثبات میکنه استظهار جدید رو. فانه جناب شهید ثانی رحمه الله بعد ما نقلنا عنه من حکایت الاتفاق، بعد از اون عبارتی که قبلا ما از ایشون نقل کردیم که حکایت کرد اتفاق و اجماع رو، قال بلا فصلن، بدون فاصله بعدش اینجور فرموده و هل یتوقف التصرف فی هذا القسم على اذن الحاکم الشرعی، آیا تصرف در این قسم، در این قسم یعنی در اراضی خراجیه، آیا تصرف در اراضی خراجیه بر اذن حاکم شهر متوقف است؟ اذا، دقت کنید، اذا کان اون حاکم شرعی متمکنن من صرفها علا وجها. آقا یه وقت هست فقیه جامع و شرائط اصلا مبسوط الید نیست، توان این که زمینهای خراج رو اداره بکنه نداره، چون مبسوط الید نیست، نیرو نداره، تشکیلات نداره، نمیتونه اداره کنه. اگر فقیه نمیتونه، خب از محل بحثمون خارجه. اما اذا کان متمکنا، یعنی اگر اون حاکم شهر متمکن است از این که صرف کند اراضی خراجیه را به وجه خودش، یعنی جای خودش مصرفش کنه، بده به مردم خراج رو بگیره سر جای خودش هم مصرف کنه، اگر این متمکنه، خب بحثه که آیا توقف داره تصرف بر اذن چنین حاکم شرعی یا نه. بنا ان علا کونه نائبا عن المستحق، دوستان مستحق این اراضی خراجیه کیه؟ امام معصوم علیه السلام. امام معصوم است که استحقاق اصلی رو داره، فقیه جامع الشرایط هم نائب امام معصومه، پس ما باید از او اجازه بگیریم. خب و مفوزن الی ما هو اعظم من ذلک، این مفوزن دوستان عطفه به کجاست؟ نائبن، یعنی بناءً علا کونهی نائبن و علا کونهی مفوزن الی ما هو اعظم من ذلک. دوستان بزرگوار، ما هو اعظم من ذلک رو بذارید تو پرانتز کنارش اینجوری بنویسید، مثل بحث حدود و قصاص و جهاد و امثال اینا. یعنی وقتی که بحث حدود و قصاص و جهاد و امثال اینا که با جان مردم و خون مردم سر و کار داره تفویض شده به فقیه جامع و شرائط، پس به طریق اونا بحث های مالی مثل اراضی خراجیه به اون تفویض شده. این ما هو اعظم من ذلک یعنی همون بحث حدود و عرض کنم قصاص و امثال اینا که قبلا عرض کردیم. خب آیا متوقف تصرف در اینها بر اذن حاکم شرع یا متوقف نیست؟ میگه از ظاهر و ذلک. دوستان نظر جناب شهید ثانی این است که متوقف است یا متوقف نیست؟ از ظاهر و ذلک، یعنی ظاهر این است که توقف داره. دوستان از ظاهر و ذلک معناش اینه که ولو سلطان جائر الان در رأس حکومت باشد، اما اگر فقیه مبسوط الید، فقیه جامع الشرائط مبسوط الید هست، نظر شهید ثانی این است که شما بدون اجازه حاکم شهر نمیتونی کاری انجام بدی. خب این معناش این است که دادن خراج و مقاسمه به سلطان جائر واجب نیست، اگه واجب بود که این حرفو نمیزد که. ولذا میگه وحین اذن، هین اذن یعنی حالا که گفتیم تصرف متوقف بر اذن حاکم شرعه، فیجب علیه واجب است بر حاکم شرع صرف و حاصل ها فی مصالح المسلمین و مع عدم تمکن امرها الی الجائر. اگر فقیه جامع الشرائط متمکن و مبسوط الید نداشتیم، خب امرش به سوی جائره، یعنی جائر بیاد خراج و مقاسمه رو جمع کنه برای مسلمین مصرف کنه، دیگه چاره ای نیست. اما تا مادام که ممکنه فقیه جامع شرایط باید جمع کنه به مصرف خودش که مصالح مسلمینه برسونه. دوستان بزرگوار، از این عبارت ایشون هنوز تمام نشده ها، از این عبارت مسالک تا اینجا فهمیده شد ایشون معتقده به این نیست که خراج و مقاسمه را حتما باید به کی بدیم؟ به سلطان جائر بدیم. بله اگر فقیه جامع شرایط نباشه، دستمون از امام کوتاه، دستمون از نائب امام کوتاه، اونجا امرش الالجائره و حرفی که ما قبلا از مسالک نقل کردیم مال این فرضه، این که گفته باید بدیمش به جائر مال فرضیست که سلطان عادل و نائبش وجود نداشته باشه. و اما جواز و تصرفی ها کیفت تفق، یه کسی دوستان اومده گفته در زمان غیبت امام معصوم مردم میتونن تو اراضی خراجیه تصرف کنن، خراج و مقاسمه رو به احدی ندن، بخورن یه آبم روش، از هیچ کی هم نمیخواد اجازه بگیرن. ایشون میگه ما اینو قبول نداریم. اما این که بخواد جائز باشه تصرف در اراضی خراجیه یا در خراج و مقاسمه و امثال اینا، کیفت تفق، کیفت تفق اینه هر جور میخواد اتفاق بیفته، یعنی چه شما اجازه از سلطان جائر یا سلطان عادل داشته باشی که نداشته باشی. لکل واحد من المسلمین، هر کدوم از مسلمان خودشون میتونن هر جور دلشون خواست تصرف کنن. ایشون میفهمد این حکم بعیدون جدا. چرا بعیده؟ به خاطر اینکه هیچ قائل نداره. بل لم اقف علا قائل بهی، حالا دلیلش اینه لأن المسلمین بین قائل به اولویت الجائر، تو مسلمونا و علما یه سرشون قائلن به اولویت جائر، گفتن آقا ولو فقیه جامع الشرائط هم باشه، فقیه کارش این کارا نیست، این امور مال سلطان جائره. یه سری اینجوری میگن و توقف و تصرف علا اذن سلطان جائر، این یه نظر. و بین مفوض الامر الال امام و معقیبته یرجع الامر الام نائبه. یه سری هم معتقدن نه آقا، خراج و مقاسمه مربوط به امام معصومه، نبود نائبش. که دوستان شهید ثانی خودش از کدوم دست است؟ از دسته دومه. مسلمان ها این دوتا نظر رو دارن، فتصرف بدون هما، بدون هما یعنی بدون سلطان جائر و بدون سلطان عادل و نائبش. لا دلیل علی، انتها کلام جناب شهید ثانی. دوستان بزرگوار، یکی یکی داریم از خصم سلاحش رو چکار میکنیم؟ میگیریم، خلع سلاحش میکنیم. اون بابایی که میگفت خراج و مقاسمه رو باید بدیمش به سلطان جائر، اولش خیلی پرتمطراق اومد جلو، عبارت کرکی رو آورد، عبارت شهید ثانی رو آورد، عبارت شهید اول رو آورد، عبارت کاشف القطار رو آورد، مرحوم شیخ انصاری عبارت کرکی رو از دستش گرفت، عبارت شهید اول هم از دستش گرفت، حالا عبارت شهید ثانی رو هم از دستش گرفت. گویا اینا هیچ کدوم نمیخوان بگن خراج و مقاسمه رو باید بدی به سلطان جائر. درست شد؟ حالا یه نکته عرض کنم خدمت شما کوچیک در عبارت شهید اول مورد توجه شیخ انصاری قرار گرفته، این نکته رو عرض بکنم از این مطلب خارج بشیم. دوستان بزرگوار، بالا اول همین صفحه مرحوم شهید ثانی گفت آیا تصرف در زمین‌های خراجیه و خراج و مقاسمه متوقف هست بر اذن سلطان جائر، عذر میخوام، بر اذن حاکم شهر، یا نه متوقف نیست؟ خب اینجا ممکنه یک کسی بگه آقا این توقف بر اذن حاکمی که ایشون میگه، که گفت متوقف است بر اذن حاکم شهر، مال وقتی است که شما قبلش اجازه رو از سلطان جائر گرفته باشی. یعنی شهید ثانی معتقد است تو هم باید از سلطان جائر اجازه رو بگیری و از او عقد بکنی، این کافی نیست، از او باید اجازه بگیری، اما بعدش هم باید بیای چیکار کنی؟ از سلطان عادل که امام معصوم باشه یا نائبش، از او هم اذن بگیری. ایشون میفهمد این مراد شهید ثانی نیست. شیخ انصاری میگه ها، میگهش کجای عبارت ایشون میگه آقا تو باید از سلطان جائر اول اجازه بگیری، از او عقد بکنی، بعد بیای از این اجازه بگیری. یه احتمال دیگری رو هم مطرح کردن، گفتن آقا احتمال دوم این است که اصلا این حرف شهید ثانی مال وقتی است که سلطان جائری در کار نباشد، یه جایی سلطان جائر اصلا نداره، یعنی سلطان جائر مبسوط الیت که بخواد زمین‌های خراجی رو اداره بکنه وجود نداره. اینجاست که ایشون میگه اذن حاکم شهر میخواد. شیخ انصاری میگه اینم درست نیست. دوستان بزرگوار، چرا این دو حرف درست نیست؟ برگردید به همون پاراگراف اول همین صفحه. مرحوم شهید ثانی عرض کرده سلطان جائر هست و لذا میگه ولو سلطان جائر باشه شما باید بری از سلطان عادل یا نائبش که مبسوط الیده اجازه بگیری. بله اگر حاکم شهر نبود اون وقت میری سلطان سراغ سلطان جائر. اون آخر پاراگراف اول رو نگاه کنید، و مع عدم تمکن امرها الی الجائر، همین سه تا کلمه رو خوب دقت کن، مع عدم تمکن امرها الی الجائر، یعنی اگه سلطان عادل یا نائبش که فقیه جامع و شرائط باشه مبسوط الید نباشه اون وقت میریم سراغ جائر. معناش این است که مادامی که حاکم شهر مبسوط الیده ما سراغ سلطان جائر نمیریم ولو وجود داشته باشه. ولذا نگاه کنید میگه ولیس مرادهو، یعنی مراد شهید ثانی این نیست از توقف. خب مراد شهید ثانی از توقف نیست، چی نیست مرادش؟ از توقف على اذن الحاکم بعد الاخذ من الجائر. بعد الاخذ من الجائر یعنی بعد از این که ما بریم پیش جائر اجازه ازش بگیریم، خراج و مقاصمه هم ازش اخذ بکنیم، بعد بیایم از سلطان عادل و حاکم شهر هم چیکار کنیم اجازه بگیریم. این مرادش نیست. ولا خصوصا، این خصوص را عطف به چی میکنید دوستان؟ عطف به توقف، یعنی خبر دوم برای لیس است، در واقع عطف به خبر لیس است. مرادش اون توقفه نیست، مرادش خصوص صورت عدم استیلاء جائر بر ارضم نیست. عرض کردم دلیل ایشون بر این که مراد شهید ثانی این دوتا نیستم همون پاراگراف اوله که آخرش فرمود مع عدم تمکن امرها الی الجائر، یعنی مادامی که حاکم شرع متمکن داریم اصلا سراغ سلطان جائر نمیریم ولو وجود داشته باشه. تمام شد. خب ما این بحثمون هم دوستان در اینجا به پایان رسید. حالا مرحوم شیخ انصاری میخواد یه جمع‌بندی بکنه، میخواد یه جمع‌بندی بکنه. دوستان بزرگوار، تا به حال شیخ انصاری استظهاری که ابتداءً از عباراتی افرادی مثل محقق کرکی و شهید ثانی و شهید اول اینا شد قبول نکرد، نپذیرفت، ردشون کرد. حالا توی جمع‌بندی ایشون می‌فرماد ما نهایت چیزی که میتونیم از روایات و از فتاوای علمای شیعه استفاده بکنیم این است که اذن جائر در حلیت خراج کافیه. یعنی اگر سلطان جائر اجازه داد که شما خراج و مقاسمه رو مصرف کنیم، اذن او برای حلیت این کفایت میکنه و تصرفات سلطان جائر در خراج و مقاسمه عرض کنم و زمین ها نافذه. اینو ما میتونیم بفهمیم. اما این که حلیت خراج منحصر باشه در اذن از سلطان جائر، اینو نمیتونیم بپذیریم. آخه ظاهر بعضی از حرفا چی بود دوستان؟ این بود که ما اگر بخوایم در خراج و مقاسمه تصرف کنیم باید از سلطان جائر اجازه بگیریم. ایشون میگه بایدی نداره، اگه سلطان جائر اجازه داد برای شما مجاز میشه که تصرف کنیم. اما حالا اگر سلطان جائر اجازه نداد و شما رفتی از حاکم شهر اجازه گرفتی، بازم جائز شما مصرف کنیم. اون مقداری که ما میتوانیم از روایات و نصوص استفاده کنیم این است که اذن حاکم جائر به صورت استثنایی، چون قاعده اولیه که این نیست، به صورت استثنایی در اینجا باعث حلیت تصرف شما در خراج و مقاسمه هست. اما این که منحصر باشد حلیت به صورتی که ما بخوایم فقط از سلطان جائر اجازه بگیریم منحصرش بکنیم در اذن جائر، چون میفهمد این از روایات ما در نمیاد، این از روایات ما در نمیاد. حتی ممکنه یک کسی مناقشه بکنه بگه آقا تصرف جائر در فرض تمکن از استیزان از امام معصوم یا استیزان از حاکم شهر، ممکنه حتی بگیم تصرف حاکم جائر اصلا نافذم نیست. گرچه ایشون میفهمد این مناقشه مناقشه به جایی نیست، چون ما از روایاتمون اینطور استفاده میکنیم که اهل بیت عصمت و طهارت اذن عام دادن، یعنی برای اینکه برای مردم مشکل واقعا ایجاد نشه یه اجازه کلی دادن که اگر سلطان جائر اجازه داد مردم استفاده کنن، اگر سلطان جائر خراج و مقاسمه رو به کسی داد مردم استفاده کنن به عسر و حرج و سختی نیفتن. ما چون این اذن عام رو از روایاتمون استفاده میکنیم دیگه اذن خاص احتیاج نداریم، و اگر سلطان جائر خراج و مقاسمه رو به کسی داد مانعی نداره که استفاده بکنید و از کنم میشه اون رو استفاده کرد. البته دوستان همه اینها مال وقتیست که یه سلطان جائر بگید حاکم بالفعلی وجود داشته باشه. ببینید آقا تو تاریخ، یه لحظه حواستون به من جمع باشه، تو تاریخ ما یه سری از سلاطین داشتیم، اینا مبسوط الید بودن، قدرت داشتن، یعنی تسلط بر همه حکومت داشتن، راحت میتونستن اراضی خراجیه رو چیکار کنن؟ بیارن تحت یدشون، تقسیم کنن بین مردم، خراج و مقاسمه شو جمع کنن، خزینه شون رو پر کنن، حکومت رو هم اداره کنن. البته حالا توش ظلم و جور و اینا میکردن، اما قدرت این کارا رو داشتن. اما یه سری از سلاطین یا به خاطر بی‌عرضگی خودشون یا به خاطر شرایطی که برشون تحمیل میشد قدرت این کارا رو نداشتن. یه وقتی ممکنه دو تا سلطان با هم دیگه جنگ هم داشته باشن، مثلا تو اون زمان خاصی که بنی امیه و بنی العباس با هم درگیر بودن که بنی امیه منقرض شدن بنی العباس اومدن سر کار، یا تو اون زمان خاصی که مأمون عباسی با امین درگیر بودن ممکنه حکومت چون درگیر جنگ و این حرفا بوده بگید اصلا توان این که بخواد خراج و مقاسمه و اراضی خراجیه رو عرض کنم خدمت شما اداره بکنه نداشته. می شود ما سلطان داشته باشیم اما مبسوط الید نباشه، یا نه مبسوط الید هست نسبت به یه جاهایی اما نسبت به یک مکانهای خاصی به خاطر ویژگی خاص قدرت نداره، مبسوط الید نیست. علا ای حالن دوستان ایشون می فهمد این که ما گفتیم باید ما اجازه بگیریم از سلطان جائر اگر سلطان عادلی وجود نداره، اگر دسترسی به حاکم شهر نداریم باید بریم اجازه بگیریم بعد مصرف کنیم، این مال وقتی است که سلطان جائر استیلا بگیر داشته باشه. اما اگر یه جایی عرض خراجیه وجود داره که سلطان جائر وجود نداره، ایشون میفهمد اینجا دیگه ما هیچ راهی نداریم جز این که بریم سراغ حاکم عادل، حاکم شهر، از او اجازه بگیریم و دیگه سلطان جائر اینجا تسلطی نداره. در واقع دوستان یه نکته بگم دیگه عبارت بخونم، در واقع ایشون میفرماید میدونید چرا سلطان جائر حکمش نافذ اینجا؟ اگر سلطان جائر حکمش برای مصرف خراج و مقاسمه نافذه به خاطر این است که این مردمی که دارن خراج و مقاسمه میدن در تحت حکومت این سلطان جائرن و سلطان جائر وظیفه داره اینا رو حمایت کنه، وظیفه دارد اینها رو از دشمن حفظ بکنه، چون این وظایف گردن سلطان جائره حرفشم تو خراج و مقاسمه بگید مورد امضاء شرعی قرار گرفته. اما دوستان اگر کسی سلطان جائر حمایتش نمیکنه، او رو محفوظ از اعدا قرار نمیده، اصلا یه مکانی زندگی میکنه که سلطان جائر نسبت به اونجا تسلطی نداره، ایشون میفرماد وقتی سلطان تسلط نداره حمایت نمیکنه، یعنی نمیتونه حمایت کنه، این مردم را از اعدا محفوظ نمیدارد، حرف چون این سلطان جائری در خراج و مقاسمه برای این مردم اثر نداره، به دردم نمیخوره، اینا باید برن از حاکم شهر حتما اجازه بگیرن. دیگه کلام سلطان جائر اینجا نافذ نیست. ایشون دوستان این مطلبی رو که عرض کردم در ضمن یک عبارتی میاره که لابلای اون عبارت بخشی از عبارت کاشف القطاع رو هم نقل کرده که معید همین معناست. دیگه اجازه میخوام بقیه شون رو عبارت براتون عرض بکنم. نگاه کنید: و کیف کان فقط تحقق من ما ذکرنا. این دوستان یه جمع‌بندی اجمالیستا، محقق شد از اونچه که ما ذکر کردیم ان قایت ما دلت علیه النصوص والفتاوا کفایت و اذن الجائر فی حل الخراج. نهایت چیزی که دلالت میکنه بر اون چیز نصوص و فتاوا، این کفایت. این کفایت دوستان خبر انستا، این که کافیست اجازه جائر در حل خراج. یعنی ما خیلی 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 بتونیم زور بزنیم و میگیم اگر سلطان جائر اجازه داد شما میتونه خراج رو استفاده کنی، همین. یعنی دیگه لازم نیست بری از حاکم شرع اجازه بگیریم. و کون و تصرفهی بالاعطا و المعاوضه و الاسقاط و غیر ذالک نافذا. نافذن دوستان خبر کونه ها، تصرف جائر به این که عطا بکنه این خراج و مقاسمه رو به یک کسی، یا معاوضه کنه مثلا بفروشه، یا اسقاط بکنه از گردن این ساقط بکنه بگه تو خراج و مقاسمه نمیخوای بدیم و امثال اینها، اینجور تصرفاتش نافذه. نهایت چیزی که میشه استفاده کردن نصوص فتاوا همینه. اما انحصاره به ذالک، اما اینکه یه کسی بخواد بگه منحصر است حلیت خراج، ضمیر انحصاره رو بزنید به حلیت خراج، حلال بودن خراج منحصر است به ذالک، یعنی به صورت اذن جائر. اما اگر یه کسی بخواد بگه منحصر است حلیت خراج به صورت اذن جائر، فلم یدل علیه دلیل ولا اماره، نه دلیل داریم نه اماره داریم، هیچ دلیلی بر این معنا وجود نداره. بل لو نوقشه، بلکه اگر کسی مناقشه بکنه، کمکم کنید تو چی مناقشه بکنه؟ تو این مناقشه بکنه، فی کفایت تصرفهی فی الحلیه، در این که کافیست تصرف سلطان جائر، عذر میخوام مناقشه بکنه تو این مطلب که کفایت میکنه تصرف در حلیت، تصرف جائر در حلیت. یعنی بگه آقا تصرف جائر در حلیت کافی نیست، وقتی مناقشه کرد تو کفایت معناش این است که کفایت قبول نکرده. اگر کسی مناقشه بکنه تو کفایت تصرف سلطان جائر در حلیت و عدم توقفها، عدم را عطف به کفایت بکنید، یعنی لونو قشفی عدم توقف این عرض کنم حلیت علا اذن الحاکم شرعی مع التمکن، بر عدم عدم توقف این حلیت بر اذن حاکم شرعی در صورت تمکن از استیزان از حاکم شرع، یعنی جایی که میتونه از حاکم شرع استیزان میکنه. اگر کسی تو اینا مناقشم بکنه، این بناهن رو دوستان وردارید از عبارت بین دو خط تیره رو، امکن ازالک. امکن ازالک یعنی این مناقشه جا داره که یه کسی مناقشه بکنه که بگیم آقا اصلا تصرف جائر در حلیت کفایت نمیکنه، یا توقف دارد بر اذن حاکم شرعی و ما در عدم توقف مناقشه بکنیم، این جا داره. حالا بنابر چی این جا داره؟ این بناهن دوستان دلیل این مناقشه رو میخواد بگه. یه لحظه حواستون به من باشه. ما یه سری روایات داریم، این روایات ظاهرش این است که اجازه سلطان جائر برای حلیت کافیست. ایشون میفرماید ما این روایات رو حمل کنیم بر جایی که امکان اجازه گرفتن از حاکم شهر وجود نداره. یعنی بگیم همه روایاتی که میگن اذن سلطان جائر کافیه ها، میخوان وقتی رو بگن که ما نمیتونیم از حاکم شهر اجازه بگیریم، و الا اگر امکان داشته باشه از حاکم شهر اجازه بگیریم، حتی این روایات نمیخواد بگه سلطان جائر اگه اجازه داد کافیه. ولذا ببینید میگه بناهن علا ان الاخبار از ظاهر فل کفایه، بنابر این که اون اخباری که ظهور داره در کفایت، کفایت یعنی کفایت اذن سلطان جائر در حلیت، اون اخباری که ظاهرش اینه که اذن سلطان جائر در حلیت کافیه، اینا منصرف است به کجا؟ به صورت غالب. صورت غالب کجاست؟ الال غالب من عدم تیسر استئذان الامام او نائبه. یعنی چون غالبا نمیشده از امام یا نائب امام اجازه بگیریم، چون اینا معمولا توی عرض کنم چیز شدید بودن، یعنی اینا رو یه جوری عرض کنم خدمت شما دورشون رو میگرفتن که اینها ورود به این کارهای خراج و مقاسمه و امثال اینا پیدا نکنن. سلطان معمولا اجازه نمیداد به امام معصوم، اجازه نمیده به فقیه جامع الشرایط که بخواد تو این امور دخالت بکنه. اگه بنا باشه خراج و مقاسمه بیاد طرف فقیه جامع الشرایط، که دیگه سلطان سلطان نیست که. معمولا امکان این که از امام یا حاکم شهر اجازه بگیرن مردم وجود نداشته. تو اون صورت میگه برید از سلطان جائر اجازه بگیری. پس اگر کسی این مناقشه رو بکنه بگید جا داره. حالا با الا میخواد برگرده، الا ان المناقشه فی غیر محله ها. چرا دوستان مناقشه در غیر جایگاه خودشه؟ لان المستفاد من الاخبار الاذن العام من الائمه. اون چه از روایات استفاده میشه این است که اهل بیت عصمت و طهارت برای اینکه عسر و حرج برای مردم پیش نیاد یه اجازه عام دادن، به حیث لا یحتاج و بعد از آلک، بعد از آلک یعنی بعد از این اذن عام، بعد از این اذن عام دیگه احتیاج نداره به اذن خاص در موارد خاصه از اهل بیت ولا من نواب اهل بیت. آقا همه این حرفایی که گفتیم هازا کله ما استیلاء الجائر على تلک الارض، اینا مال وقتی است که اون سلطان جائر استیلا داشته باشه. دوستان مراد از استیلا، استیلاء بالفعل ها، نه اینکه در تحت حکومتش باشه. ممکنه در تحت حکومتش باشه اما الان استیلاء بالفعل نداشته باشه. اینا همه هازا کلهو، یعنی این که گفتیم تصرف جائر و استیزانش کافیه، در صورتی است که استیلا داشته باشه جائر بر تلک الارض و تمکن من استیزانهی، و ممکنم باشه من برم اجازه بگیرم از سلطان جائر، و الا اگر یه کسی یه جایی زندگی میکنه که اصلا براش ممکن نیست بره اجازه بگیره، خب اونم دیگه اجازه لازم نداره، باید بره سراغ حاکم شهر اگر ممکنه. و اما مع عدم استیلائه علی ارض الخراج، علی ارض خراجیه، اگر استیلا ندارد سلطان جائر بر زمین خراجی، حالا چطور استیلا نداره؟ لقصور یده عنها، به خاطر که کوتاست دست جائر از این زمین‌های خراجیه، یعنی یه جای قرار گرفته که دسترسی بهش نداره. لعدم انقیاد اهلها له ابتداعا، چطور دسترسی نداره؟ به خاطر اینکه اهالی این زمین‌های خراجیه مطیع این سلطان نیستن. لعدم انقیاد یعنی لعدم اطاعت، اطاعت نمی‌کنن اهل این زمین‌های خراجیه این سلطان را از ابتدا، یا نه طغیانهم علیه بعد از سلطنت علیهم، یعنی یه زمانی سلطان سلطه داشته و استیلا داشته بر این زمانها، اما بعدش اهل این زمینها برش طغیان کردن، ابتداعا غیر مطیع و نافرمان نشدن اما بعدم طغیان کردن. خب در این صورت فل اقوا، این فافای جواب چیه دوستان؟ فالاقوا جواب اماس، باریکلا. اما مع عدم استیلاء سلطان جائر، فالاقوا بین دو خط تیره رو بذار کنار، عدم و جواز استیزانهی و عدم مضی اذنهی فیها، دیگه استیزان از جائر جائز نیست، اذن او هم امضا شده نیست، عدم مضی یعنی امضا نشده اذن جائر در این امور. بین دو خط تیرم میگه خصوصا جایی که اصلا از ابتدا استیلا نداشته. یه لحظه حواست به من باشه، چرا میگه خصوصا جایی که از ابتدا استیلا نداشته؟ ببینید اگر از ابتدا استیلا داشته، اون موقعی که استیلا داشته اذنش نافذ بوده و ممکنه یه کسی استصحاب بگید نفوذ کلام سلطان جائر رو بکنه، بگه آقا قبلا کلامش نافذ بود و اثر داشت و حلیت رو باعث میشد. الان هم شک میکنیم، استصحاب میکنیم این نفوذ کلام سلطان جاهر بود. اما اون کسی که از ابتدا مردم اطاعتش نمیکنن، اصل نفوذ کلامش از اول مورد شکه دیگه، حالت یقینی سابق بگید ندارد که ما بخوایم استصحابش کنیم. اینم خصوصا حالا کما سر رهبهی بعض الاساطین، همین معنا رو کاشف الغطا چه کار کرده؟ تصریح کرده. کجا؟ حیث و قال، کاشف الغطا گفته بعد بیان ان الحکم مع حضور الامام علیه السلام مراجعته، ایشون گفته حکم با حضور امام این است که باید ما مراجعه کنیم به خود امام، یعنی اگه امام معصوم وجود داره باید بریم سراغ امام، او مراجعه الجائر مع التمکن، یا اگر امامم وجود داره خواستیم به جائرم مراجعه کنیم مانعی نداره. این مع التمکن دوستان یعنی مع التمکن از این دوتا، یعنی در واقع ابتدایشون گفته اگر امام بود سلطان جائرم بود شما و هر کدوم دلت خواست میتونی مراجعه کنی، اما مع فقد سلطان الجور، اما اگر سلطان جور نیست او ضعفه عن التسلط، ضعفه عن التسلط یعنی چی آقا؟ یعنی سلطان جائر هست اما قدرت نداره، او عدم تمکن من مراجعتی، یا سلطان جائر هست قدرتم داره اما من نمیتونم برم اجازه بگیرم، علا ای حالم فالواجب الرجوع الى الحاکم الشرعی، اینجا دیگه باید بریم سراغ حاکم شرعی، دیگه سلطان جائر به درد ما نمیخوره. از ولایت الجائر انما ثبتت، ولایت جائر کی ثابته؟ وقتی که ثابت است بر کی؟ الان من دخل فی قسم رعیته، بر کسی که داخل است در رعیت این سلطان جائر، یعنی جزء رعایای سلطان جائر حساب میشه، حتی یکون فی سلطانهی، تا اینکه در ذیل سلطنت سلطان جائر این آقا به حساب بیاد، و یکون مشمولا لحفظه، یعنی وظیفه سلطان جائر این باشه که اینو حفظش کنه من الاعدا و حمایتهی حمایتش کنه. فمن بعد عن سلطانهم، من بعد یعنی اون رعیتی که دوره از سلطنت این عمال جائر و خود جائر، او کان علی الحد فی ما بینهم، دوستان علی الحد فی ما بینهم مثل کسانی که در مرز بین دو سلطانن، یعنی این وسط هم نه اون برشون سلطه داره نه این یکی، او تقوا علیهم، یا این رعیت قدرت پیدا کردن بر سلطان جائر، یعنی زورشون به خاطر مثلا خدم و حشمی که دارن اینقدر زیاده که زور سلطان بهشون نمیرسه، تقب با اون رعیت بر سلطان و امالش، اینها فخرج عن مأموریتهم، دیگه از مأمور بودن برای سلطان جائر خارجن، همه اینها فلا یجری، این فلا فا جواب منه، من در دو سطر آخر صفحه 223 من بعدم فلا یجری علیه حکمهم، حکم سلطان جائر و امال سلطان جائر بر اینها جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چرا نمیدونم بخونم یا نخونم، وقتمونم گذشته. عرض کنم من میگم دیگه عبارت رو نمیخونم، یه لحظه 30 ثانیه به من مهلت بدید آقا، خیلی بدجا تموم شد. عرض کنم خدمت شما، ببینید آقا قاعده اولیه این بود که سلطان جائر حق دخالت در این امور رو نداشت، ما به خاطر چی به سلطان جائر اجازه دادیم در خراج و مقاسمه تصرف کنه؟ به خاطر روایات و اجماع. ایشون میفرماید وقتی حکم شد مخالف است ما به قدر متیقن باید چیکار کنیم؟ بسنده کنیم. اقتصارا میخواد این رو بگه، عبارت از کسی گیر کرد و مون دیگه من شنبه هم نمیخونم ها، عبارت از کسی گیر کرد شنبه بیاد من براتون عرض کنم.
مناقشه در محل خودش نسبت علم امام خیلی لازم نیست،
چون هذا کل ما استیلاء الجائر، یعنی همه این حرفایی که زدیم مال وقتی است که استیلاء جائر باشه، اما که نباشه باید بریم سراغ امام.
اون
اسم مال استیلاء جائر، ایشون حرفش این میپذیرم یا نمیپذیرم یه بحث دیگه است، ایشون حرفش این تمکن، تمکن یعنی که
عرض کنم امکان وجود مراجعه کنم به امام مسلم به خاطر که هر رخ این اسم خارج نشون داده، یعنی اگر یک کسی که بگم این اسم خارج داره تو امام معصوم داره ظاهرم داره اون از حق آره. چون ظاهرم قائل به اینه لکن ما الله حمد کن داره نه یه وقتی درم باید الان نگاه کنید تلفن همه چی از شما یک تلفن خیلی از کار انجام میده. یه زمانی طرف سه مدت در
Good night.